أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. عنایت داشتید که فضای تحلیل بعد از جنگ احد است و اون ضرباتی که مسلمان ها خوردند، بعد که اون به یه نحو شکست نصیب مسلمان شد، یه عده‌ای اومدن مطرح کردن که اصلا چرا پیامبر ما را وارد این جنگ کرد و یه جوری بحث رو مطرح کردن که اصلا پیامبر به ما نعوذ بالله خیانت کرد، چرا ما را وارد این جنگ کرد که ما شکست بخوریم و حتی آبرو اسلام برد و از این حرفایی که یه نوع مقدس معاوی هم توش بود. آیه اومد که ما کان، آیه 161 رو داشتید قبلا، که پیامبر که اصلا جایگاه پیامبر این حرفا نیست و تازه مگه میشه پیامبری که ابدیت مد نظرشونه جواب باید بدن در ابدیت، این حرفا یعنی چی؟ بعد در آیه 162 بابی رو وا کرد برای اینکه آدم از این خطر نجات پیدا کنه. من قبل از این که آیه 162 رو عرض کنم میخوام ملاحظه کنید قصه جامعه دینی گاهی تا اینجاها به انحراف میره بدون اینکه معلوم باشه، یعنی بشن طلبکار پیامبر برای حفظ اسلام که آقا چرا پیامبر همچی کردی، اسلام ضربه خورد و آبرو اسلام رفت و حالا همه میگن اسلامی که شکست خورده است معلومه حق نیست. و ببینید یه همچی فضایی گاهی میسازن، یه دهی به اسم اسلام هم این فضا را میسازن، در صورتی که به بنیادین ترین مسئله اسلام که نبوت هست ضربه میزنن، که میگن همیشه باید عقلمون در دینمون حاکم باشه، که همه دین با نبوت نبی دین شده است. حالا خیلی ظریف یه مرتبه اینید خود پیامبر رو تحریف میکنه. این که مقام معظم رهبری گفتن گاهی به اسم امام امام تحریف میشه، این قصه همیشه یه تاریخ است. اگر آرمان ها گم بشه یه مقدسی احمقانه بیاد وسط، این خطر هست که با پیامبرم به خاطر اسلام درگیر بشن. تو این فضا اومد یه دستگاه به ما داد، حالا آیه 162 اون دستگاه خیلی منظمیه، میگه آقا نسبت هر کس رو باید با خدا مشخص کنیم. یه دهی دنبال رضایت الهی هم، یه دهی نه دنبال غضب حضرت حق هم. تو این دستگاه میبینید که خیلی راحت داعش راحت میشد برش قضاوت کرد که نه این غضب الهی بهش میرسه. حالا یکی بگه که آقا خب شاید نیتش خیر باشد، شاید که فکر کنه دین همینه. خب این اول احمق شده است بعد دیندار، در صورتی که باید انسان اول عاقل باشد بعد دیندار. دینداری یعنی رعایت حرمت انسانها، دینداری یعنی این که ما نگران این باشیم که غضب الهی بهمون میرسه. شما ببینید من خودم با این وهابیا مختصری که بودم، همین دوباری که ما حج رفتیم، خب یک کمی گاهی قاطی میشدیم. خودم برداشتم اینه که اینقدر که به ظاهر دین متوقفند، به باطن دین که رضوان الهیست اصلا مسئله ندارند، برای همین هم تحکم میکنن، تندی میکنن، دعوا میکنن. اینا یه فضایی آیه 162 خیلی کمک دون میکنه که شما داعشی نشید. نه فرق نمیکنه، گاهی ما هم میشیم. مثال خیلی سادش، نماز اول وقت خیلی خوبیه. حالا اگر که بچه قشنگ بازی میکنه، شوخی میکنه، داد میزنه، بعد بریم بزنیمش که کر خر، چرا نذاشت نماز اول وقت بخونیم، همین داعشیه. آخه خودت کر خری که نمیفهمی. خب بچه کیف کن که نور الهی داره توی اتاق برجه برجه میکنه تو، حالا بعدش یا همین نماز خدا ازت میپذیرد، یا هم حالا خیلی احمقی میگو که نه خدا به این زودی ها نمیپذیرد، حالا بعد برو یه نماز دیگه بخون. یعنی این روحیه‌ای که حالا مثالی از امیرالمومنین میزنم تو ذهن، یه روایت از حضرت خیلی روایت خوبیه. حضرت میفرمان خدا دوست دارد از رخصتهاش استفاده بشه. مثلا من توی ماه رمضان به یکی از این روحانیان عزیز گفتم که بابا تو ماه رمضان همون خدایی که گفته نماز طول بده و با تو معنی نبخون، تو ماه رمضان رخصت داده است که یه ذکر اضافه نکی، یه ذکر هم اضافه نکی. حتی بعد از میخواست تشهد خونه گفت الحمدلله، بعد گفت همین الحمدلله هم نکن. خدا رخصت داده است که، آخه رخصتش برای کجا داده است؟ اینجا رخصت داده است که مستحبا میتونه انجام ندی، اما یه جایی که بی خودی آدم خودش از مستحبات محروم کنه که کار بدی کرده است که. حالا خدا رخصت داده است که تو حالا وقتی که این بچه دلش شلوغ میکنه یه خوردم حواست پرت میشه، خب بشید. رخصت داده است که این نمازت قبوله. خب اینا میگن نماز قبول، هم نماز خوب است که باید بخونی، چیکار داری سر به سر بچه میذاری؟ یعنی قالب نماز حاکم شد بر رضوان الهی. اگه این دنبال رضوان الهی بود، خدایا تو خودت میدونی که من اومدم که با یه دل آرام حواس جمع نماز بخونم، دیگه حالا بپذیریم بچه هم داره شیطونی میکنه، خودم این روحیه رو تو بچه گذاشتی که شلوغ کنه داشت با نشاط باشه، تموش مسئله حل میشه. این که از گردم این وهابی ها، شما خیلی راحت میبینی که طرف اصلا نمیدونسته که چی شده است، دعواش میکنه که چرا همچی کردی. یعنی خب اکثرن هم که خب زبان اینا همه نمیفهمم. این روحیه تحکمی و تحقیر بقیه به جهت اینه که دلواپس رضوان الهی نیست. اگه آدم دلواپس این باشه که خب باید خدا رو از خودمون راضی کنیم، گاهی باید بریم چه کار کنیم، عذرخواهی هم بکنیم، خیلی رعایت حقوق افراد رو باید بکنیم. میخوام آیه 162 رو مقابل اون تهمتی که به پیامبر زدن که آقا چرا پیامبر ما رو تو این جنگ وارد کرد که ما شکست بخوریم، خب پیامبر به حکم دستورات الهی وارد کرد. تازه بعدم میگه آخه این گلکاری هم که خودتون کردین که حرف پیامبر رو نشنیدین، ده تازه شکست خوردین. جالبه پیامبر گفتن آقا دره را ول نکنین، قناعه ما کاری نداشته باشید، صف واسید بجنگید. حرف پیامبر رو نشنیدن، اومدن دره رو ول کردن، ضربه به اون محکمی خورده، حالا میگن این چی شد؟ حالا میرسیم انا هازا، این کجا بود؟ این شکست کجا بود؟ اگه مناز ما حق باشیم این شکست کجا بود؟ بعد هم میگن پیامبر چرا ما وارد کرد؟ اولا که خودتون کوتاه اومدین که این شکست واقع شد، در ثانی پیامبرم که به حکم وظیفه عمل کردن، خب حالا همون که شده است رو به عنوان تقدیر الهی بپذیری. میفرماد که این حرفا چیه؟ چرا خودتون انداختین به این دورهای باطل؟ تو این فضا حالا آیه رو با هم میخونیم. افمن تبع رضوان الله کمن باع بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. آیا کسی که دنبال رضوان خداست، تمام فقط دنبال رضوان خداست، رضایت الهی، حالا خدا راضیه که ما نمازمون رو بعد بخونیم، باشه تمام که خدا بخواد، دنبال رضایت الهی هستیم. با کسی که دنبال غضب الهی، این دوتا مساویان؟ خب نه مساوی نیستن. گه حواسه باشه پیامبر دنبال رضوان الهی بود، هرچی شد بعد میگه که اونی که دنبال سخط الهیست حواسش باشه جهنم آیندش است، مأواشه. و بعد جایه شما دقت کنید این دوتا رو جلو هم گذاشتن، پیامش خیلی غلیظ میشه با، یعنی اگر دنبال رضوان الهی نباشی هر کاری بکنی در غضب الهی گرفتاری، حتی نماز بخون، حتی بشو خادم الحرمین. چرا؟ چون دغدغت رضوان الهی نیست. در وقتی دغدغه شما رضوان الهی است، هرچی میخواه بشه، هرچی میخواه بشه، خدا اینجور میپسنده. چشم. تو این فضا میگه خیلی خوب، پس دو تیپ آدم پیدا میشه با دو شخصیت، دو شخصیت وسط میاد. این که آیه هست 163، هم درجاتون عند الله و الله بصیرون به ما یعملون. یخده دقیقه با، نگفت لهم درجاتون، گفت حالا این دو تیپ، اون تیپی که دنبال رضوان الهی است و اون تیپی که گرفتار خشم حضرت پروردگار میشه، اینا هر کدام درجه ای هستن. هم درجاتون یعنی دو شخصیت هست. این آدم با این افکار الهیش درجهش عین رضوان الهی است، نه براش رضوان الهی هست. علتش چیه؟ به فرمایش آیت الله جوادی، مقامشان با جایگاهشان متحد میشه. یعنی این صفات عالیه عارض بر شخصیتشون نیست، خود شخصیتشون این صفات عالیه، و آدمای بد خود شخصیتشون میشن آدمای بد. پس در واقع دو تیپ آدم داریم، یکی که نسبتش را با خدا نسبت دنبال رضایت الهی رفتن کرده است، یکی هم نه، غیر این کرده است، غیر این سخط الهی است. اما فضا اگه یادتون باشه چی بود؟ فضای این که پیامبر را نشون ما بده که این پیامبر چیز بزرگی است در زندگی شما. در آیه 159 دیدید که اومد خصوصیات رحمانی و لین بودن پیامبر را گفت. در چه رابطه ای؟ در رابطه اون جریانهایی که فرار کردن از جنگ، ولی پیامبر به حکم خدا فرمودن که نه برگردید، خدا غفور حلیمه. اونجا فرمود که پیامبری است این پیامبر، لین است و این رحمت الهی است. حالا میخواد دوباره پیامبر را به ما نشون بده از اون جهت که چی دارید میگوی؟ پیامبر چرا شما را وارد این جنگ کرد؟ پیامبر همه حضور رحمت الهی است در تاریخ دنیا رو نگاه کنیم. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. میگید که پیامبر چرا ما را وارد جنگ کرد و حالا اسلام ضرر کرد و شکست خود؟ حقیقت آن است، لقد منتی از حضرت پروردگار است بر مؤمنین در شرایطی که بعث رسولا، بعث فیهم رسولا، وقتی که پیامبری از شخصیت و از جنس خودشون بین جامعهشون آورده است، که این پیامبر چه نقشی داره؟ یتلو علیهم آیاتهی، اولا آیات الهی را برای این جامعه میخواند، دنبال میکند، تلاوت یعنی آیات الهی را دنبال میکند برای رسیدن به نتیجه، و یزکیه، اینها را از خرافات و تفکرات منفی پاک میکنه، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، هم کتاب که قرآن باشد رو به جامعه تعلیم میکنه، هم حکمت را یعنی اون اندیشه هایی که جوانه به قضیه رو در نظر بگیره. میشد گفت که حکمت صفت کتاب باشد، میشد گفت اخص بعد از اعم باشد. عمده اینه که نقش پیامبر در تئوری کتاب است و در عمل حکمت است. و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، و این در حالی است که این جامعه در اوج انحراف بود، ضلال مبین. خب اینجا این آیه یعنی آیه 164 پیام بسیار بزرگی در این فضا داره. یه خورده عنایت بفرمان، فوق‌العاده کمک ما میکنه برای اینکه در امروز خودمون خوب تفکر کنیم. ببینین بالاخره جامعه همینه، جامعه مسلمونم گاهی به انحراف میفته، در حدی هم به انحراف میفته که از بنیاد جامعهش که نبوت باشه گاهی فاصله میگیره. خب اینجا راهکار چیه؟ راهکار اینه که پیامبر را یعنی شخصیت نبی را از تئوری دینی جدا کنیم. این رگه بوده است تو تاریخ اسلام. گفتم برای تو همین جنگ بدر که در ماه رمضان صورت گرفت، خب وقتی که رسیدن به ترخص پیامبر روزشون را خوردن. بعضی ها گفتن نه ما که روزمونو نمیخوریم، که بعد اینا شدن رئیس خوارج. ذوالخویصره و اینا اگه شنیدین، تو همین ذوالخویصره تو همین جنگ بعد گفت ما که روزمونو نمیخوریم. اه چی به شما گفت اصلا روزه بگیرید؟ ببینید این فضا یه خطری که جامعه را تهدید میکنه. میگن که معنا از صورت عملی فاصله بگیره، یکی از مشکلات امروز دنیاست. مسیحیت از طریق پروتستانتیسم یکی از مشکلاتش هم بود، حالا قبلش هم علیه السلام نبود، ولی حتما شندن دیگه اون کالوین و لوتر اینا اومدن گفتن که کتاب مقدس ما را کافیه. نتیجهش بدتر شد، بهتر نشد. یعنی شما به قول خداشون میگن بالاخره ما 10 قرن با کاتولیکیسم یا همون کاتولیکا با اسقف به اصلاح واتیکان زندگی میکردیم. مسیحیت درسته میگن قرون وسطا قرون ظلمات است، ظلمات هم بوده است نسبت به آرمانی که حضرت مسیح علیه السلام برای اینا تعیین کرده بودن. اما نه اینکه حالا بعدن بهتر شد، هیچ کس نگفت، از خود دانشمندشون میگن نه خیلی بدتر شد. تقریبا 10 قرن تعبیر خودش نبینین، اصلا یه بحثی هست سی چل سال پیش در بین دانشمندهای غربی پیدا شده به نام بازخوانی قرون وسطا. آقای دکتر عوانی هم تو ایران کار میکنند رو این قضیه. بازخوانی قرون وسطا یعنی اینکه ما برگردیم ببینیم آیا ما باید از قرون وسطا فاصله میگرفتیم یا باید تجدید نظر میکردیم، بازخوانی میکردیم یا فاصله میگرفتیم. حرفشونه که ما باید بازخوانی میکردیم، اینی کاری که ما مثلا داریم میکنیم. ما گاهی میبینیم یه کار قشنگ نیست، رهبری مراجع بازخوانی میکنن، میگن نه آقا این در این شرایط اون نیست. حضرت امام یادتونه گفتن شطرنج به حکم قبلی نمیتونه باقی باشه، به اون ادله‌ای که گفتن. نمیگن بازخوانی، نیومدن بگن آقا، میگن این شطرنج حرامه، این شطرنج بازیه، پس دینی که بگید بازی حرام است بی خوده، خداحافظ شما. کاری که متاسفانه پروتستانتیسم ناخودآگاه کرد. من نمیخوام بگم قصدشون بد بود، آقادم اونا هم بالاخره قصدشون خوب بود در مقابل کلیسا که یه تحجری حاکم کرده بود، اینا هم میخواستن از اون تحجر جدا بشن، به قول خودشون مرجعیت کلیسا را از دست دادن. مرجعیت کلیسا از دست رفت، نتیجهش این شد که شما میبینید به قول خودشون امروز دینداری که 10 قرن غرب را نگه داشت به بحران افتاد. این را از این جهت عرض میکنم که ما این خطر برامون بعضن بوده. از شما دیدین که خلیفه دوم بالاخره این حرف رو گفت، وقتی که حضرت تون احتضار فرمودن کتاب و قلمی، این که اینا که عرض میکنم که هیچ کدوم ما شیعه و نگفتیم، که حضرت فرمودن کاغذ و قلمی بیاورین تا چیزی بنویسم که از این به بعد گمراه نشوید. تاریخ میگه خلیفه دوم گفت حسبنا کتاب الله. اصلا بحث حتی میخوام بگم سیاسی و عقیدتیش هم نکنید، از اینا بیاید بیرون، ذهنتون رو آزاد کنید. نگاهی که برای یک تئوری شخصیت اسطوره‌ای رو نمیخواد، این نگاه سر به سلامت نمیبره. یعنی چی؟ یعنی در کنار یک مکتب، یک تئوری، شخصیتی که هویتش مطابق اون مکتب باشه میخوان. به حافظم ما میگم جناب حافظ، ما این شعر ده نمیفهمیم، چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را. خب واقعا ما بعضی موقع نمیدونیم این حافظ مقصودش چی بوده است. بنابراین این غزل یا این بیت را درش متوقف میشیم. خب حالا برای اینجا ما خطرناک نیست، حالا یه غزل حافظ نفهمیم دنیا آخر نمیشه. ولی اگر یه آیه را نفهمیم، ولی بیایم به جای اینکه با شخصیتی که هویتش مطابق آیه است، به جای اینکه با این آیه را معنا کنیم، این شخصیت بذاریم کنار معنا کنیم آیه را، خطرش چی میشه؟ همینه که شما امروز در جهان اسلام میبینید جهان اسلام گرفتار یک غلط بزرگ تئوری شد، یک غلط بزرگ فهم شد. فهم این که کتاب الله منهای نبی برای ما کافیست. خب اگه ما آروم آروم بشینیم اینا به اسلام میگن آنالیز کنیم، کالبد شکافی کنیم، میفهمیم که قرآن داره میگه نمیشه همچی چیزی. آیه را ببینین، میفرماد لقدا چی معنا میکنین، برای اینکه دیگه خیلی تاکیده، میدونین که معناش میخواه بگید قطعا این طوریست، قطعا این طوریست که یه منت الهیست بر مؤمنین. هم که نمیتونن بفهمن نبی الله را. جالبه میگه فهم ارزشمندی نبی الله، من نیمون نخوندیم دیگه، یعنی چیز گرانقدر. فهم گران قدری پیامبر در بین شما یک شعور ایمانی میخواد. حوصله باید بکنی. یعنی کسی که دغدغه ایمان ندارد میتونه نماز بخونه ولی پیامبر نمیخواد. دارید یا ندارید از این آدم ها؟ هم تو شیعه داریم هم تو سنی داریم. کسی که دغدغه ایمان داره دلواپسه که نسبتش با پیامبر به هم نزنید. نسبت ما با خدا در ازای نسبت ما با مجسمه قرآن فقط تصحیح میشه. اینه که میگن این یه منت بزرگ است. شما بیاین دغدغه ایمان نداشته باشین، میدونین که اگه تندتون نمازتون رو بخونین من به شما یاد میدم، دو سه ما دیگه اصلا نور ایمان تو قلبتون نیست. نمازم خوندین دام. چرا؟ چون دغدغه ایمان یه وقت شما را به نماز میکشونه، یه وقت دلواپسی که نماز نخونم چی تو میشه، وای چی تو میشه، یه خطر مبهم بهش میگن. این خطر مبهم ایمان نیست، این نمیدونم چیه، ممکنه بگن ترس از جهنم. ترس از جهنم هم نیست. دیدین شما بردونم خیلی پیش اومده یارو مثلا ماه رمضان روزه میگیره رو سریش هم رعایت نمیکنه. خب این اون خطر مبهمش که زندگیم یهو به هم بریزه، نمیدونم بچه‌م کنکور قبول نشه، این غیر اینه که بر اساس رجوع به حضرت حق روزه بگیره. بر اساس رجوع به حق اگه روزه بگیره، خب بقیه دستورات حق نمیتونه رعایت نکنه در حدی که رخصت داده. ما که حالا یه وقتی میگم که خب اگه مثلا به جا چادر رو سری سرش کنیدم این دغدغه ایمان نداره، نه، اون که خدا رخصت داده از ما حق نداریم دخالت توش بکنیم. اما آیه رو دقت کردید، میگه منتیست بر مؤمنین، مؤمن هویت ایمانی را در شخص پیامبر دنبال میکنه. خب این منت چطوری واقع میشه؟ اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، وقتی که یه پیامبری رسولی از بین خودشان برمی انگیزیم. بحث خیلی میبره تو کتاب عرض خودم شده است دیگه، مبانی نظری نبوت و امامت رو بعثت یه کمی بحث شده است. چیز عجیبی است این بعثت. تا آدم حساس نشه نمیفهمه، به قول معروف با نگاه متافیزیکی کسی به بعثت نمیفهمه. آره پیامبر رو مبعوث کردن، یعنی چی؟ یکی مثل علامه طباطبایی میفرماد ما به هیچ وجه چی نمیفهمیم. اما این نفهمی احساس حضور است، این خیلی فرق میکنه. یه وقت شما نور را جلوتون میبینید اما میگو نمیبینم، این خوبه. اما یه وقت چشماتون رو هم میزنید میگو نور را نمیبینم، نمیفهمم. املام طباطبایی خیلی فرق میکنه با نمیفهمی کسی که تون مثلا همطور فکر میگه ما نمیفهمیم. یه حضوری، یک احساسی چطور میشه یه انسانی این چنین برانگیزه که تمام حقایق عالمی که بشر نیاز داره قلبش رو اشغال کنه؟ معانیست، تلقی قلبیست، فکر اینا که نیست که. میگه ما یه همچی چیزی را به صحنه تاریخ آوردیم. بر همینه که میگن هرچه مقید به سیره پیامبر باشی تصدیق نبوت برادون راحت تر میشه. چیز عجیبیه این، اما تا آدم وارد نشه حسش حس متعالی نمیشه. یعنی شما اگه یه روز الحمدلله در شرایطی که بعد از ماه رمضان هستین، ببینین تصدیقتون نسبت به آیات راحت تر است. این که علم و کتاب نیست، این یه احساس نورانی است. این احساس نورانی منجر میشه که در نزدیکی با پیامبر خودتون حس کنی. بنا همه آیات یا شخصیت پیامبر یا سیره پیامبر یه نحوه معرفتی به شما میده که هیچ وقت تو کتاب و درس و مدرسه نیست. این یه معرفت، احساس متعالی یه معرفت بالاتر از مطالعه و کتاب و درس است. خب برای همین گفت خیلی از بعث فیهم رسولا، یعنی در خود شخصیت شما در بین شخصیت‌های شما یه شخصیت را به این فضا بردی، من انفسهم، جدا از شما نیست، بیگانه نیستید با اون. مثالم خوب دوباره دقت کنید ببینید، یه فیلسوف بیاد مثلا اینجا فلسفه درس بده، نه گاهی میگم آقا ما اینا سرمون نمیشه، یعنی چه عرض چی، جوهر چی، امکان چی، یعنی از شما نیست، نسبتی با فلسفه فیلسوف نمیتونید برقرار کنید، طوری هم نیست. ایمن انفسهم معنیش عکس اینه، یعنی یه چیزیست که نسبتی با شما داره، از خود شماست، از خود شما را شما در اصطلاح دونم میگون، میگون فلان مسئول خوب از خودمونه، یعنی حس همدیگه رو درک میکنی. ایمن انفسهم تو آخر سوره توبه نسبتاً عرایزه شد، من انفسهم نه یعنی از جنس شماست، نه از جان شماست، یعنی قصه جان شما رو بازگو میکنند. خب حالا دقت کنید، قبلش گفته بود چی؟ اذ بعث فیهم رسولا، این دوتا رو به هم ربط باید بدیدا، بین شما یک پیامبر برگزیدیم، یعنی حد شما نیست، حد شما نیست، بعث از انگیختگی خداوند وارد این تاریخ شده است. کتاب و درس و مدرسه و اینا نبوده، خانقاه و اینا نبوده، الهی بوده است این بعثت. حالا تو دل این که یک انسانی است به نور الهی مبعوث شده است، من انفسهم، از قصه جان شماست. خب حالا این انسان وقتی سخن بگه از خودتونه یا از خودتون نیست؟ تعبیرها دقت کردید؟ از خودتونه، میشه فهمیدش. خب همجام سواله، چرا ما امروز پیامبر رو نمیفهمیم؟ خب برای اینکه این کتاب و درس و مدرسه نگذاشته است، این تخصصا نگذاشته است. نه میشه فهمید، یعنی ما اگه قرآن را پایینش نیاریم اما بی حجاب نگاه کنیم، یعنی همینطور که قرآن هست خیلی با ما حرف داره. بعضی ها میگن این قرآن برای عرب بیابانی اومده، آره، اما سطحی با عرب بیابانی حرف زده یا خودمونی حرف زده؟ کجا سطحی است این قرآن؟ خب حالا دلیلش هم ببینید، در تاریخ از همین عرب بیابانی اینا رو ساخته است، ابازر و مقداد، اینا رو کی ساخته است؟ همون عرب بیابانی. یعنی قرآن بعضیا خیلی من متاسفم یه جوری قرآن رو معنی میکنن که به شدت میاد پایین. به قول آیت الله جوادی حفظ الله، تربیت قرآن ارتقا بخش است اما خودمونی. ببینید من همه حالا با شما یه جوری حرف بزنم که شما الفاظ رو متوجه نشین، اصطلاحات رو متوجه نشین، میگن آقا خودمونه حرف نمیزنه. ولی نمیشه در عین خودمونه حرف زدن اشارات متعالی داشت؟ چرا نمیشه؟ من بلد نیستم، مشکل منه، هنوز توی آیه ما. خب حالا چه کار میکنه این پیامبر که از خودتون اومده؟ بابا باش نسبت برقرار کنید، از خودتونه، مبعوث الهیست اما از خودتونه. حالا چه کار میکنه؟ یتلو علیهم آیاتهی، این یک تلاوت را، این را مستلا متاسفانه گاهی به هم خورده است. تلاوت یعنی منقطع نبودن، یعنی مرتب و پشت سر هم. سخت شما حمد و سوره را که میخونید میگن تلاوت کنید، یعنی چه؟ یعنی نگون بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، بعد دوباره یخت حواستون پرت شد دوباره میگن بابا این که تلاوت نشه، تلو پشت سر هم بابا ربطش بده، ممتدش کن، پشت سر هم مطلب پشت مطلب ارائه بده. آیات الهی را، آیات الهی یعنی چه؟ یعنی نمودهای حضور خدا رو ممتد نشون میده. ببینید یه طبس ببینید، طبس آیت الهی است، ولی بعدش دفاع مقدس 8 ساله را پشتش نبینید که اینم حضور خدا بود در تاریخ. بعدش عزت اسلامی را در منطقه خودتون نبینید. بعد نقشه‌ای که کشیده بودند که از طریق شکست صدام یه میخ تو پهلوی غرب ما بکنن با اومدن آمریکا نبینی. خب این یعنی آیات الهی را ممتد نبینیم. پیامبر اومده است که بگید مردم نگاه کنی، دیدگر بینا بود هر روز روز محشر است. شما چشمتون رو اگه با نور نبوت با کنین یا با سیره پیامبر، خب عجیب، هر روز به قول حضرت امام هر روز یک پیروزی برای ما بود. اینا میگن کار نبی. نبی اومده است تا آیات حضرت حق را همواره پشت سر هم به ما نشون بده. خب چطور شد که بعضی ها اول انقلاب اومدن تو انقلاب ولی بعد رفتن؟ اینا آیات الهی را پشت سر هم ندیدن. خودشون هم قبول داشتن که شاه بد بود، امام خوب بود، شاه رو امام بیرونش کرد، خوبم بود، 22 بهمن هم یوم الله بود، بعدم رفتن دنبال کارشون. چرا ریزش کردن نسبت به حضور ایمانی تاریخی خودشون؟ چون دنبال آیات رو نگرفتن. کی این کارا میکنه؟ پیامبر. امروز بین خدا خدا واقعا من که حیرت میکنم از این مدد الهی که به این حضرت آقای خامنه حفظه الله میشه. گفت شیر را بچه همین ماند به او، تو به پیغمبر به چه مانی بگو. خب پیغمبری میکنه این مرد. اینجور پر جلسه ای که آدم نه پشت سر هم نمودهای حضور خدا در این تاریخ رو نشون دادن، این کار پیامبریه. میگه پیامبر یکی از کاراش این بود. اینا میشه از تاریخ بیرون کرد؟ یعنی امام و حضرت آقا و اینا هم که این کار را میکنن به سیره نبی الله میکنن، خودشون که چیزی ندارن. این یک، یعنی این روحیه که پیامبر به شما داده است که دائم حضور خدا را در هر صحنه نشونه دو میده، اینا نباید از دست بدید، وگر نمیشه قرآن منهای حضور پیامبر. این میگه یتلو علیهم. کی یتلو؟ پیامبر. یعنی معلومه پیامبری باید وسط باشد در کنار قرآن تا این حقیقت قرآن ظهور کنه. دومم یزکیهم. من تو این یتلو علیهم آیاتهی دیدم که یکی از مفسرین عزیز خیلی قشنگ نوشتن، فرمودن مسیر جاهلیت ملت را عوض کرد. انگار اون جلسه یه اشاره کرد، خیلی حرف درست. یعنی اومد اینقدر خدا را نشون داد که دوران بی خدایی بشر پشت سر گذاشته شد. بی خدا بود بشر جاهلیت. و یزکیهم، دیگه چه کار کرد؟ خب شما یزکیهم رو معنی میکنین این پاکشون کرد. چی پاکشون کرد؟ خب جز اینه که یک، من اینجوری معنی میکنم، یک تنگنای تاریخی، یک عادات احمقانه، یک فهم بیرون از شعور جامعه رو گرفته بود. اینا باید از بین برد. امروز مگه این طور نیست؟ به قول یکی از اساتید، یکی از مشکلات جامعه ما اینه که یه کارا شروع میکنیم اما پشتش رو نمیگیریم. خب ما باید از این پاک بشیم. یکی از خصوصیات ما اینه که چون دینمون خوبه فکر میکنیم خودمون هم خیلی خوبی. اگه یه کسی به ما چی بگه بالا چشممون ابروست، عصبانی میشه. خب اینا چرکی تاریخی ماست. یکی از بزرگترین عیبای ما به قول رهبری نیست که تحمل مخالف رو نداری. اینا آلودگی بزرگیست، خیلی هم شدید توشیم. بنده برداشت خودم رو این حق میدونم، حالا اگه شما یه برداشت دیگه داشته باشی از دست شما عصبانی میشه. خب این کجا فایده این آلودگی؟ میگه جامعه را پاک کرد با چی؟ با سیره خودش. این با پیغمبر میشه و این با قرآن تنها نمیشه. پیغمبر میخواد نمود شخصیت ایشون، نمونش هم همین بلدین دیگه. من یادتون میارم اصحاب دیدن که پیامبر نیامدن، نماز شد اول وقت داره میگذره نیامدن. خب مدینه هم که خیلی راهی نیست، کجا رفتن پیامبر؟ بالاخره بلند شدن دیدن که یکی از این یهودیا اومده یقه پیامبر گرفته است، اینقدر فشار داده است که گردن مبارک حضرت قرمز شده است. اینا همه را تاریخ نوشته و میگه از تو طلبکارم، اینقدر طلبکارم باید بدی. حضرت فهمیدن که شاید اشتباه کرده است، این آدم بدی نباید باشه. گفتن خیلی خب بیا بریم نماز و من میخونم بعد. گفت نه، اول پول منو بده بعد نماز رو خون. بعد دیگه مجبور شد. حالا اصحابم اومدن نه ای نامرد اینجوری یقه پیامبر کرده، اومدن که حمله کنه. ازا گفتن نه دستش نذاری. هر چی پیامبر گفتن یه جوری نخالگی میکرد که پیامبر هرس بده. پیامبر گفتن خیلی خوب باش برگرد داریم. برگشتن خونه و حالا چندی طلبکاری گفت دادندش، گفت اشهد و ان محمدن رسول الله. قضیه چی بود؟ گفت ما خونده بودیم تو کتاب خودمون که پیامبر آخر الزمان اونچنان لین است که کسی نمیتونید عصبانیش کنه. من تصمیم گرفتم حرفای چی بهش میگون شما نارو خلاصه کج و کله اون چیزایی که هر کس عصبانی میکنه بیام به تو بزنم اینم عصبانی میشی. یعنی این روحیه این دیگه یه چیزیست که باید سیره پیامبر به تاریخ نشون بده. بعد از این بله اینا رو دقت کنین ترتیبش ها. حالا تازه میگه یعلمهم الکتاب، این پیامبر با این شخصیت کتابم آورده، از کتاب و همون قرآن میگیریم. ولی حکمت عرض کردم چند جور میشه حکمت. حکمت یعنی کاری که پایه داشته باشه، محکم. خودتون میگین دیگه، میگون فلان چیز محکمه یعنی پایه داره. یعنی سخنهای زودگذر سطحی موسمی به جامعه نیبو. درست عکس دنیای مدرن. دنیای مدرن این چیکار میکنه؟ یادتونه که چقدر گفتن آقا باید سد بسازیم، ما با سد بسازیم تا برقمون زیاد بشه. اخیراً حتما شنیدین اخبارهای جدیدا. یعنی یکی از معضلات کشورهای دنیا سدهاست. نظام اکوسیستم رو به هم زده است، آب جامعه را به هم زده است. یعنی اساساً رودخونه ها باید همین جور آب میمد رو. چرا سد ساخته؟ این که بگم مال 20 روز پیشه دیگه. مشکل دنیا و نه مشکل ما با تمام روش های دنیای مدرن که از دین فاصله میگه از همین جنس هست. شما تعبیر بحران زیست محیطی دیگه میگوین دیگه، مگه نمیگوین؟ یعنی بحران محیط زیست و زیست محیطی. بعد ریششه که میگیریم اینا حکیم نیستن. تصمیماتی که میگیرن تمام جوانب نظام تکوین رو در نظر نمیگیرن، نمیتونن دم در نظر بگیرن، نمیتونن. برای اینکه خدا فقط این کار رو میتونه بکنه. پیامبر به اعتبار علم الهی میاد وسط. به همین جهت هم میگن علاوه بر قرآن عترت هم میخواین. ببینین عترت یعنی شخصیتی که اشاره به حکمت میکنه. یزید دیگه فکر کرد دیگه حسین کربلا بکشه، تمام حسین حکیم علیه السلام است که میبینه نه، این حضور تاریخی با کشته شدن و شهید شدن شدیدتر میشه. برای همینم دیدید که فرق، گفتن بیا بیعت کن با یزید، کارا تمام کن. چرا نمیتونه بیعت جا بده در شخصیت خودش؟ برای اینکه میفهمد حضور تاریخیش یعنی چی. خود عظمت انقلاب انصافا با همون بصیرتش این همه تنگنا برای ما ایجاد میکنن. چی من واقعا یک معجزه است. خدا میداند در تاریخ سابقه ندارد که برای یه ملتی این همه تنگنا درست کنن و این بفهمد حضور تاریخیش در ازای این تنگناها از بین نمیره. من و شما هم حاضر نیستیم نفله بشیم، مگه دیوونه ایم نفله بشیم؟ اما یه وقت مثلا حالا شما حساب کنیم یه جا تک و تنها وسط بیابون هیچگی هم نیست، یه آدم دیوونه یه قلدر زوردار بیاده بگه آقا اگه پولا جیبه دار ندی سره دار میبرن. عاقلانه تر این کار نیست که پولا رو بدی فرار کنی. برای چی باسم؟ برای چی؟ نه من میخوام مقاومت کنم زیر بار زور نرم. خیر ببینی عقل نداری، اینجا پول پولا رو بده، برو خودت نجات بده. به قول امیرالمومنین بدن آدم پولا میخواد برای بدن، بدنه میخواد برای دین. خب حالا وقتی که دین نیست وسط آخه بی خود این بدنم از دست برای پول بدنم از دست بدم؟ من آقا پولا میدیم و فرار میکنیم. این که نبود از قضیه حضور تاریخی کربلا میفهمید از که چه خبری توی معادلات میشه. من روی حکمت نظرم است بمونید که شما اگر میخوان کارادون موسمی نباشد بعد از یه مدتی با نقصش روبرو نشید، روی سیره اهل البیت خیلی فکر کنید. خودم نهج البلاغه را چیز بزرگی میبینم. یعنی یه مدتی با نهج البلاغه مانوس بشید، افق حکیمانه‌ای در شخصیتمون انشاءالله ایجاد میشه. و این کانو من قبل و لفی زلال مبین، اینم خیلی عجیبه. و این پیامبر در حالی وارد تاریخ شما شدن که کانو در قبل از پیامبر در یه گمراهی خیلی روشنی بودین. هر عقل و فطرت میفهمیدین کار انحرافیست، ولی شما نمیفهمیدین. جا حرف داره با شما، گاهی تعجب میکنین آخه چطوری این دختر را بهش گفتش که تو این چیست این اصلاح همین ها که من اسمش هم یاد نمی همین تلگرام ها اینا حالا وقت تخصصی ترش هم که نه خالد خوبه سا بیا و با هم اصلا رفیق بشیم اینا. اه مفت و مجانی دختر مردم از بین برده. یعنی اینقدر مسئله روشنه و این احمقه؟ آره والا دین که نباشه احمقانه ترین کارها حماقتش معلوم نیست. کم هم که شما نمیبینین از این چیزا تعجب میکنین که آخه چطور این آقا چطور این خانم چرا همچی کردن که خیلی روشن بود. نمیفهمه. اگه دین نیاد احمقانه ترین کارها با تمام روشناییش درک نمیشه. این جمله رو دقت کردید؟ و این کانو من قبلو لفی ظلال مبین، روشن بود اما چون ملاک انسان معصوم به تاریخ نیامده است گم میشو. امروز مگه همین طور نی؟ امروز قشنگ شما میبینید دنیای مدرن گاهی زشترین کارها زشترین اعمال را انجام میده بعدم نمیفهمه. چرا؟ چرا؟ شما هم تعجب میکنید که آقا اینا که خیلی خیلی کثیفه. حتما شنیدین دیگه 5-6 ماه پیش توی متروی پاریس یه خانومی بنده خدا دو تا نم یا سه تا بچه، یه آدم قلدر همونجا تو مترو بهش تجاوز میکنه، همم نگاه میکنن هیچکی هم هیچ کار نمیکنه. که حالا بعد این تو مصاحبه میگه من گریم از اینه که هیچکی هیچ کاری نکرد و این راحت هر کاری دلش خواست کرد. اسمش هم هست که نه آقا نباید تو کار مردم دخالت. این چیز خبر رسانه‌ای یا همم چیز عجیبیه. خانم دو سه تا بچه دار شوهر دار گفت تو مترو جلو همه اینی بقام همطور نگام که این عصبانیش از یه رو که این پس فطرت بازی در آورده بود کمتر بود از مردم که چرا یکی نعیمت به این بگه چرا همچی میکنی. ببینید این خب حالا اینا که نگاه میکردن به نظر شما میگن چون طور نیست دیگه به ما چه. یعنی این گمراهی به این روشنی شما میبینین که هیچکی نمیفهمه، الا اینکه کی بیاد؟ دیدبان را باید وسط آورد، دیدبانی که چشم را باز کنه. خب این آیه پس وسط دوتا بحث خوابیده بود با این مفسدی که خدا اینجا بابش رو کرد. قبلش چی بود؟ پیامبر تو این صحنه مبارزه برای شما کارهای بزرگی را تهیه دیده بود. حالا میگن چرا پیامبر ما را وارد این جنگ کرد و شکست خوردیم؟ این پیامبر یه همچی هدیه ای به شما اینا گفت. حالا آیه بعدی که بعدن انشاءالله میخونیم میگه که خب حالا جالبه با اولما اصابتکم مصیبتون قد اصبتم مثلیها قلتم انا هذا. حالا اولما، حالا که به شما مصیبتی وارد شده است، قد اصبتم مثلها، در حالی که دو برابر به دشمنم وارد شده است با همه اینا، میگه این شکست کجا بود؟ قل هو من عند انفسکم. پیغمبر بگو مال خودتونه، حرفا رو نشنیدی؟ حالا حرفا رو نشنیدین پیامبر بده کار شده است. ان الله علا کل شیء قدیر. خدا که میتونست کاری بکنه که این شکست محقق نشه؟ کوتاهی کردین، دره رو ول کردین. حالا بحثش مفصله. نسالک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تبل امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن نورانی برش نازل شد و تمام شخصیتش رو این نور فرا گرفت، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبر رو در جان ما شعله‌ور بگرد. پروردگارا قلب مبارک مولای من، صاحب امر من، قرآن مجسم را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. الهی پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و شرایط انس با خودت برای ما مقرر بدار. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، راه گشودهی به سوی حقیقت پیامبر است و انوار الهی برای ما مبارک و محفوظ بدار. مقام معظم رهبری این هدیه بزرگ تو به این تاریخ در راستای تحقق سیره پیامبر و اهل البیت رو در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آله.